فبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از تقاریبی که برای تقدم اصل سببی بر مسببی یا در محل بحث ما استصحاب در سبب مقدم بر استصحاب در مسبب است، عبارتی بود که از شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض شد و حاصل اون وجه این بود که چون شک مسببی از لوازم وجود شک سببی است و حکم قهرن از لوازم وجود شک سببی است، ایزن چون هر حکمی متأخر از موضوع است، تأخرن طبعی، لذا حکم و شک مسببی در مرتبه واحده دو ملزومند برای لازم واحد، دو لازمند برای ملزوم واحد که شک سببی باشد. بنابراین اگر بنا باشد شک مسببی حکم او حکم شک سببی نیز باشد، یعنی اون لا تنقض الیقینی که در مورد سبب جاری می شد در جانب مسبب ایزن جاری باشد، در این صورت لازم می آید تقدیم ما هو مؤخرون رتبتن یا تأخیر ما هو مقدمون رتبتن، چون نیست موضوع باید مقدم بر حکم باشد. خب پس بنابراین اگر بنا باشد حکمی که در ناحیه سبب جاری می شود حکم مسبب هم باشد، خب قهرن اگر حکم مسبب باشد مسبب در مرتبه حکم سبب قرار دارد، چون هر دو لازم یک شیئن که عبارت باشد از شک سببی. و از اون طرف اگر اون حکمی که در مرتبه شک مسببی است بخواد حکم مسببی هم باشد، حکم شک مسببی هم باشد، خب هر حکم متأخر از موضوع است، چطور در رتبه هم واقع شدن؟ یا بگید هر موضوعی مقدم بر حکم است، چطور حکم و موضوع در رتبه هم واقع شدن؟ پس لا تنقض الیقینی که در رابطه با سبب جاری می شود و حکم سبب خواهد بود، معقول نیست که حکم مسبب ایزن باشد. فلذا شک در سبب و حکم در سبب جایی برای حکم در مسبب نمی گذارد. پس لا تنقض الیقین نسبت به سبب جاری است، ولی نسبت به مسبب که عبارت باشد از مثالی که ذکر کرده بودیم که در رابطه با مسئله نجاست ثوب، شک در نجاست ثوبی که به اصطلاح مقصول با این ماء مستصحب الطهاره هست، در اینجا لا تنقض الیقین به شک جاری نخواهد بود. هذا خلاصه ما ذکره شیخ انصاری رضوان الله علیه در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. این فرمایش ایشان از چند نظر مورد اشکال و ایراد محقق اصفهانی رضوان الله علیه واقع شده است. اولین اشکال این است که ما به عنوان مقدمه عرض می کنم، ما باید ببینیم ملاک سببیت و مسببیت در محل بحث ما که عبارت است از احکام شرعیه چیست. تا این ملاک برای ما مشخص نشود مطلب واضح نخواهد شد. ملاک سببیت و مسببیتی که در محل بحث ما هست، چون سببیت شرعیه هست و هاکذا مسببیت شرعیه هست، قهرن هرگاه احد المستصحبین از آثار مستصحب دیگر باشد، شرعن از آثار شرعیه او باشد، اینجا تعبیر میکنیم بینهما سببون و مسببون یا سببیتون و مسببیتون شرعن. پس سببیت و مسببیت در محل بحث ما سببیت و مسببیت تکوینی نیست، سببیت و مسببیت تکوینی در امور تکوینیه است، مثل حرارت برای نار. اینجا سببیت و مسببیت اعتباری است، چون احکام شرعی اعتبارات شارع اند. اگر سببیت و مسببیت شرعی شد، در ناحیه وعاء تشریع احد الحکمین اگر از آثار حکم دیگری باشد یا از احد الموضوعین از آثار موضوعی دیگر باشد، قهرن در اینجا میگیم سببیت شرعی وجود دارد. این نکته باید مورد توجه باشد. و منظور از سببیت در اینجا این نیست که احد الشکین متفرع بر شک دیگر باشد یا مترشح از شک دیگر باشد. تفریع و ترشح ربطی به محل بحث ما ندارد. پس چون شرعی سببیت شرعی هست، هیچ منافاتی ندارد که بین این سبب و مسبب به حسب واقع و تکوین تقدم و تأخر باشد یا نباشد. اگر احدهما اثر دیگری بود شرعاً، ولو متلازمان و متقارنین باشند، مع ذلک این حکم جاری است. ملاک سببیت و مسببیت در ما نحن فی، یعنی بودن احدهما که مسبب است از آثار دیگری که سبب است. این از آثار دیگری که سبب است، حالا خواه بینشان علیت و معلولیت باشد یا اشتراک در علت باشد یا اصلا علیتی نباشد مثل متضاعفان، پس چه بینشان علیت و معلولیت باشد تکوینن، چه هر دو معلول باشند برای علت ثالثه، چه اصلا علیتی بینشان نباشد بلکه متلازمان باشند مثل متضاعفین، در هر سه صورت اگر احدهما از آثار دیگری محسوب بشود، بحث ما یعنی سببیت در محل بحث ما معنا پیدا می کند. خب حالا که سببیت در اینجا به این معنا معلوم شد، می آییم سراغ فرمایش جناب شیخ انصاری در وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی. خب در اینجا اگر قسم سوم که متلازمانند مثل متضاعفین، یا قسم دوم که مشترک در علت واحده هستند که هر دو معلول برای علت ثالثه باشند، آیا در اینجا می توانیم ادعا بکنیم که شک مسببی از لوازم وجود شک سببی است؟ اصلا این حرف در اینجا جاری نیست. و حال اینکه این بحث سببیت و مسببیت، کما اینکه در جایی که شی معلول باشد و دیگری سبب علت جاری است، کذالک اگر هر دو معلول باشند، یعنی سبب و مسبب محل بحث ما هر دو معلول باشند لعلت ثالثه، بازم این بحث جاری است. کما اینکه اگر سببیت هم نباشد مثل متضاعفان، بازم این بحث جاری است. از این معلوم می شود که خب حالا این چنین شد، در قسم اول می تانید بگید احد الشکین معلول شک دیگری است یا اینکه از لوازم وجود شک دیگری است، ولی در مورد دوم قسم دوم که معلولین لعلت ثالثه یا قسم سوم که متضاعفانند، گفتن اینکه احد الشکین از لوازم وجود شک دیگر است معقول نیست، بلکه چون بینشان تلازم هست لا ینفکن احدهما از دیگری. و کما اینکه در قسم دوم که معلولینند لعلت ثالثه، بالقیاس علل عله، گفتن اینکه احدهما از آثار و لوازم دیگری است درست است، ولی بینهما هیچ گونه تلازمی به معنا نیست که شما بگویید احدهما، یعنی وقتی دوش امر معلول علت ثالثه شدن، بین اون دو امر می توانید بگید که بینشان به سا احدهما از لوازم وجودی دیگری است، این حرف اونجا هم گفتنی نیست. پس کلام شما شیخ انصاری فقط در قسم اول معنا دارد که ابکش واقعا احد و شکین از لوازم وجود شک دیگری باشد، ولی در اونجایی که اشتراک در علت دارن، احد المعلولین از لوازم وجود معلول آخر نیست. کما اینکه اگر مثل باب اضافه باشد که علیتی بین متضاعفان نیست، در اینجا هم باز گفتن این که احد المضاعفین از لوازم وجود مضاعف آخر است معقول نیست. فعلا هازا، فرمایش ایشان قابل قبول نیست، چون اصل مطلب ایشان در بحث علیت به معنایی که در محل بحث ما هست ابدا ربطی ندارد به این معنا. تازه این معنایی که ایشان که به عنوان لازم وجود معنا کرده است باشد، اونم در یک قسمش کلام ایشان به اصطلاح مصداق پیدا می کند و جاری خواهد بود، ولی در قسم دوم که معلولین لعلت ثالثه یا متضاعفان باشد، فرمایش ایشان در این دو مورد نیست. و حال اون که اگر در این دو مورد هم سببیت شرعی وجود داشته باشد که جاری است، این بچه این بحث تقدیم شک که در باب سبب بر شک که در مسبب ایزن جاری خواهد بود. و حال این که بیان ایشان در وجه تقدیم فقط در صورت اولا کلام ایشان قابل قبول است، ولی در صورت ثانیه و ثالثه فرمایش ایشان قابل قبول نیست. فعلا هازا سببیتی که مطرح است در باب شک سببی و مسببی، سببیتون شرعیتون اعتباریه، سببیتی که در کلام ایشان جاری شده است سببیتون تکوینیه. و اینا هازا منزاک، اینا ربطی به هم دیگر ندارن. هازا اولا. این قلت تحت عنوان لایغال بیان کردن، ممکن است یکی بیاید دفاع از شیخ انصاری رضوان الله علیه کند و کلام ایشان رو بخواد چی؟ جاری و ساری بداند و بگد کلام ایشان صحیحه. این چنین بی ادعا کند، بگد آقا شک در مسبب، شک در مسبب، در مثالی که ذکر شد با اون مثال تطبیق میدیم، شک در بقای طهارت ما متأخر است از ذات مسبب، چون اول مسبب است بعد حالت نفسانی ما نسبت به او از نظر ادراک، تارتن علم است و اخرا ون است، ثالثتن شک است. یا اصلا که اگر ظن و وهم و شک به معنی الاخص را یک چیز بدانیم، همه را بگیم شک است که این معنا مراد ما هست، بگیم آقا یا نسبت به اون موضوع خارجی علم دارید یا شک دارید، این چنین شک به معنی الاعم. خب ذات مسبب که عبارت است در مثال ما از طهارت ما، این تقدم دارد بر شکی که عارض بر اون موضوع می شود. چرا؟ برای خاطر این که این حالات نفسانی ما بعد از وجود موضوع هست، همون جوری که حکم تأخر از موضوع دارد، علم و ظن و شک و وهم و غیر ذالک از عناوین، اینا متأخرن از اون متعلق. تا شیعی نباشد علم به شیع معنا ندارد، تا شیعی نباشد شک در اون شیع معنا ندارد. پس طهارت قهرن در مثال ما متقدم است بر شک در اون طهارت، یعنی اول باید بحث موضوعی به عنوان طهارت باشد، بعد شک بر او عارض بشود. لذا شک و علم و امثال ذالک عارض بر اون طهارت می شوند، البته طهارتی که در ذهن ما هست و متصور ما هست، بر اون یعنی عارض می شوند، نه بر طهارت خارجیه. ما وقتی طهارت را تصور می کنیم در این که آیا باقی هست یا نه، میگیم آقا نسبت به او طهارت هم ممکن است شک علم پیدا کنیم، بگیم یقین داریم که طهارت هست، و اخرى این است که علم به بقای طهارت نداریم، بلکه شک که در این میکنیم که آیا طهارت وجود دارد یا ندارد. پس شک که در مسبب و همچنین شک که در سبب، مسبب در مثال ما عبارت است از بقای نجاست ثوب مغسول به این ماء و عدم بقای نجاست ثوب مغسول به این ماء مستصحب و طاهره. شک در بقای نجاست ایزن متأخر است از نجاست، کما اینکه شک در بقای طهارت هم متأخر بود از ذات سبب که طهارت باشد. پس بنابراین عنوان شک از متعلقش تأخر دارد و متعلق تقدم دارد، این یکی مسلم. حالا وقتی میگیم بین دو شی سببیت و مسببیت است، هر مسببی هم تأخر دارد از سببش، پس شک در مسبب یعنی شک در بقای نجاست ثوب مغسول به ماء مستصحب و طاهره، این شک متأخر است از خود این متعلق که عبارت باشد از نجاست به اصطلاح نجاست ثوب، این می شود خود مسبب. خود نجاست ثوب باز متأخر است از چی؟ از طهارت ماء که قبلا یقین به طهارتش داشتیم. پس مسبب بنابراین، حالا حکمم قهرن در چه مرتبه ایست؟ متأخر از ذات سبب هست. حکم در ناحیه متعلق سبب، حکم در ناحیه سبب که عبارت باشد از لا تنقض الیقین در ناحیه طهارت ما. پس مسبب بنابراین در مرتبه شک در سبب قرار میگیرد. مسبب در مرتبه، چون مسبب تأخر دارد از سبب، لذا ذات مسبب در مرتبه شک در سبب است. ما مگر اگر اینجا بسیار جایی بود که بسیار تدوین میشد بهتر واضح بود. شما ذات و سبب رو در نظر بگیرین، طهارت الماء، شک در او یک پله میاد پایین. مسبب عبارت از، یعنی ذات المسبب، ذات مسبب یعنی چی؟ یعنی نجاست صوب. اینم در عرض او قرار میگیرد در همون رتبه. هر دو بنابراین متأخرن از ذات مسبب، از ذات سبب. خب شک در مسبب همون گونه که از مسبب تأخر دارد، از حکم سبب هم تأخر دارد. شک در مسبب در مرتبه حکمی است که متأخر است از شک در سبب. اول سبب است، بعد شک در سبب است. این میشه دوتا با هم موضوع. این دوتا موضوع که در طول یک دیگرن، یعنی اول ذات سبب بعد شک در سبب، دوتا معن میشوند چی آقا؟ موضوع برای حکمش که لا تنقض باشد. پس حکم در مرتبه سوم قرار دارد. حالا ذات مسبب در مرتبه دوم است یا در مرتبه سوم؟ خب اول باید، وقتی بحث سبب نگاه میکنیم، اول باید سببی در نظر بگیرید، بعد مسبب از او میشود مرتبه نازله از او، بعد حکم برای این مسبب. حالا شک در مسبب با حکم شک سببی، با حکم شک سببی، چون حکم دو مرتبه تنزل داشت، حکم شک سببی، چون سبب باید باشد، شک متعلق به سبب هم باشد، در مرتبه سوم حکمش میاد. شک مسببی نه حکمش ها، خود شک مسببی در عرض حکم شک سببی است. چون همون جوری که حکم شک سببی در مرتبه سوم هست و متأخر از موضوعش که عبارت از شک سببی. خب تا شک سببی نیاد، شک مسببی معنا ندارد. پس شک مسببی هم همون جوری که از خود شک در سبب تأخر دارد، از ذات سبب هم تأخر دارد. پس این هم در مرتبه چی قرار گرفت؟ سوم. پس صحیح هست گفته بشود ذات مسبب در عرض حکم شک سببی است. اگر در عرض حکم قرار گرفت، حالا اگر بنا باشد همون حکمی که برای شک سببی بود که لا تنقض است، برای این مسبب هم باشد. معناش این است که حکم چی بود؟ حکم لا تنقض. یک حکم بیشتر نداریم، لا تنقض، حرمت نقض. حرمت نقضی که در عرض ذات مسبب، در عرض ذات شک مسببی است، این که در عرض اوست بیاد چی؟ حکم برای این شیئی که در عرض خودش هست قرار بگیرد. معناش این است که چون حکم است باید متأخر باشد از او، و چون موضوع قرار گرفته است باید متقدم باشد بر او، و حال این که معیت دارد با او در رتبه. حکم که لا تنقض است در عرض شک مسببی قرار گرفته است، و چیزی که در عرض شک مسببی است نمیشود حکم برای شک مسببی باشد. پس لا تنقض معقول نیست که حکم باشد همون گونه که برای شک سببی حکم است و حکم اوست، حکم شک مسببی هم باشد. فاذن کلام شیخ انصاری کاملا صحیح است، برای خاطر این ایشان گفته است اگر بنا باشد حکمی که برای شک سببی است حکم شک مسببی باشد، لازم می آید چیزی که باید متأخر باشد معیت پیدا کند، یا چیزی که باید تقدم داشته باشد معیت پیدا کند. اگر به لحاظ موضوعیت نگاه کنید، هر موضوعی تقدم بر حکم دارد و در اینجا موضوع در عرض حکم قرار گرفته است. پس بنابراین و اگر به لحاظ حکمیت در نظر بگیرید، خب هر حکمی باید متأخر از موضوع باشد، و حال این که در اینجا حکم معیت با موضوع پیدا کرده است. فهذا نتیجه اون چیزی است که شیخ فرموده است، پس فرمایش شیخ بنابراین صحیح است و بلا اشکال. جواب این فرمایش هم مرحوم شیخ می‌فرماید مکرر ما گفتیم و باید از اون گفته‌های گذشته ما شخص جواب این را به متوجه بشود، و اون این است که این که گفته می‌شود شک در شیء یا قطع به شیء تأخر از ذات اون شیء دارد، آیا شیء به حمل شایع مراد است یا شیء به حمل اولی؟ این نکته دقیقه. شیء به عنوان اون شیء می شود موضوع، یا شیء به عنوان مطابق شیء موضوع است. وقتی مثلا مولا عنوان عالم را موضوع قرار می‌دهد برای حکم خودش به وجوب اکرام و می‌گوید اکرم العالم، عالم به حمل اولی مراد موضوع است، یعنی که تعبیر می‌کنه از او به عنوان عالم، عنوان عالم موضوع است، یا اینکه عالم به حمل شایع یعنی عالم موجود در خارج. عالم موجود در خارج که ربطی به وعای تشریع و حکم ندارد، او که در ذهن نمیاد، چیزی که در خارج است که در ذهن نمیاد، عنوان او در ذهن است که تعبیر میشد از او با عالم با حمل اولی. خب اگر اینجوری شد، شما این تقدم و تأخری را که درست کردین، تقدم و تأخر به لحاظ وجود و حمل شایع هست. بله، سبب به حمل شایع مقدم است بر شک عارض بر او به عنوان وجود شک، نه مفهوم شک. یا قطع به شیء متأخر از اون شیء است به حسب وجود خارجی، اول باید شیء باشد بعد ما نسبت به التفاتی که به او پیدا میکنیم، یا قطع به او پیدا میکنیم، یا شک در او داریم، یا ون به او پیدا میکنیم، از این عناوین که عارض میشود. اما به لحاظ عنوان، وقتی شما عنوان شیء را در نظر میگیرید، قهرن عنوان شیء بینشان با اون شیء تقدم و تأخری نیست. حالا ما شما سوال میکنیم، خود شیء ممکن است مسبب باشد از شیء دیگر به لحاظ وجود، ولی به لحاظ عنوان ممکن است این عنوان مسبب از اون عنوان دیگر نباشد. لذا عنوان شیء در شک در شیء یا قطع به شیء متأخر از خود اون شیء است به حمل شایع، نه متأخر از مطابق او باشد، از عنوانش تأخر دارد، متأخر از عنوان اون شیء است، اما متأخر از مطابق اون شیء که در خارج است نیست. حالا ما سوال میکنیم بین العنوانین آیا سبب و مسببیتی هست، یا بین العنوانین سببیت و مسببیتی نیست؟ ظاهرا بینشان سببیت و مسببیتی نیست و الانم توضیح خواهند داد. یکی دیگر از اشکالات، حالا توضیح این که بین العنوانین سببیت نیست اما بین شیئین ممکن است سببیت باشد، در همین اشکال و به هر حال اشکال بعدی که الان ذکر میکنیم این مطلب بیان میشود. یکی از اشکالات این است که هر حکمی نسبت به موضوع عارض موضوع است، ولی این از عوارض وجود موضوع است یا از عوارض ماهیت موضوع؟ واضح است که موضوع یک وجودی دارد خارجاً و یک ماهیتی دارد. شیء که موضوع قرار میگیرد به وصف موضوعیت، به عبارت دیگر ماهیت شیء است که موضوع قرار میگیرد یا وجود او به حمل شایع. واضح است که تمام موضوعات با عنوان ماهیات موضوع قرار می گیرن، نه با عنوان وجودات. خب اگر این چنین شد که حکم عارض بر ماهیت موضوع است نه عارض بر وجود، بنابراین عارض وجود قهرن وجود او فرع وجود معروض است، اما عارض ماهیت لازم نیست اصلا فرعیت در اینجا وجود ندارد، چون عارض ماهیت ثبوت اون به اصطلاح ماهیت به ثبوت این عارض است، برعکس می شود، اصلا این ماهیت ثبوتش به ثبوت عارض است. یعنی تا حکم را که توجه کرد قهرن باید به موضوع هم التفات باشد، حکم بدون موضوع نیست. لذا حکم یعرض بر موضوع، ولیکن نه به نحوه عروض خارجی که عارض فرع بر وجود او، فرع بر وجود معروض باشد، بلکه این عروض ذهنی است و در اینجا ثبوت اون ماهیت به ثبوت این عارض است. نظیر این که میگوییم آقا با اینکه فصل عارض بر ماهیت جنس میشود، اما ثبوت جنس به ثبوت فصل است، تحصل جنس به تحصل فصل است. تا فصلی نباشد جنس از اون ابهام خارج نمی شود، به عنوان یک امر مبهم هست اگر مفهوم جنسی او را اراده کنید. لذا تحصل جنس گفته می شود به فصل است. تا فصل ناطقون یا ناهقون یا شاهقون بر حیوان عارض نشود، داخل در هیچ نوعی از انواع نخواهد شد. پس همون گونه که تحصل اجناس به واسطه عارض بر اون اجناس است که عبارت باشد از فصول، و لذا با ضمیمه فصل داخل می شود در ماهیات نوعیه. کذالک در ما نحن فیه هم این به اصطلاح عارض که عبارت باشد از حکم، وجود حکم و اعتبار و لحاظ حکم موجب می شود که عنوان موضوع پیدا بشود، تحقق پیدا کند، ولیکن تحققا اعتباری، یا چون حکم خودش از وعاء اعتبار خارج نمی شود، قهرن موضوع او و اون چه که معروض حکم قرار می گیرد اون هم باید در عالم اعتبار باشد. لذا هر حکمی نسبت به موضوعش این چنین است. حالا این که فرمودن عنوان معناش اینه، همین وجهی که الان گفتیم که چجوری مثلا عنوان سبب مسبب از عنوان مسبب مسبب از عنوان سبب نیست، بین العنوانین سببیتی نیست، معناش همین، از همین جا روشن می شود، بین العنوانین سببیتی نیست. حالا خب چرا این حرف رو می زنید؟ می فرماین به خاطر اینکه حقیقت حکم غیر از شوق مولا نسبت به متعلق حکم چیزی دیگری نیست، در اوامر اینه. خب شوق به نحو مطلق که معنا ندارد، شوق مطلق اصلا وجود ندارد. یک شوقی باشد که متعلق برای اون شوق در نظر بگیم، بگیم خداوند تبارک و تعالی شوق به یک چیزی مثلا دارد، شارع اگر رسول گرامی اسلام باشد شوق به چیز، شوق به چی؟ میگیم هیچ متعلقی ندارد. این غلطه. یعنی غلطه به جهت اینه که شوق مطلق ممکن نیست به لحاظ فرط بطلان، نه به خاطر اینکه عجز شائق باشد، نه، اصلا این شیئیتی ندارد که بخواد به او تعلق بگیرد. لذا آیا مثلا اراده حق به ممتنعات تعلق میگیره یا نه؟ میگیم بله تعلق نمیگیرد، ولی این تعلق نگرفتن نه از باب عجز فاعل است، از جهت بطلان ذاتی اون ممتنع است، بطلان ذاتی او این اقتضا را دارد. پس بنابراین در اینجا هم همینطور. پس شوق مطلق که فعلیت حکم از جانب مولاست، و بعث مطلق که همون فعلیت حکم است از جانب مولا، به امر بدون متعلق معقول نیست. پس بنابراین همیشه شوق متشخصاً به تشخص متعلق وجود پیدا می کند. پس بنابراین متعلق است که سبب تحقق شوق شده است، متعلق است که سبب تحقق بعث شده است، که لولا متعلق و لولا تشخص متعلق لما کان للشوق به ما هو شوق معنا، کما این که لما کان للبعث به ما هو بعث معنا، هیچ کدوم اینا معنا پیدا نمی کرد. پس ماهیت موضوع موجود در افق نفس است به ثبوت شوقی، و در اینجا حکم متأخر از به اصطلاح موضوع نیست، و موجود از قهرن ماهیت موضوع در موطن اعتبار به ثبوت بعث اعتباری، اینجا موضوع ثبوت پیدا می کند به ثبوت بعث اعتباری و شوق اعتباری، عکس اون چیزی شد که اینا. پس بنابراین این که شما گفتین به هر حال به اصطلاح حکم متأخر از موضوع است، این در باب خارج باید اینجوری بگید، و الا در ما نهنفی موضوع است که مولد حکم است و به ثبوت این موضوع حکم تحقق پیدا می کند. بالعکس به ثبوت حکم موضوع پیدا تحقق پیدا می کند که به اصطلاح متعلق به ثبوت شوق اعتباری و بحث اعتباری تحقق پیدا می کند. خب بنابراین شک سببی به وجود عنوانی می شود معروض حکم، و به وجود خارجی سبب شک مسببی است. پس در وجود عنوانی سببیتی وجود ندارد. پس همون گونه که شک مسببی به وجود عنوانی می شود معروض برای حکم و به وجود خارجی معلول شک سببی است، پس برای وجود شک مسببی یا سببی که موضوع حکم قرار گرفته است، وجود شک مسببی که موضوع حکم است معیتی در مرتبه با حکم شک سببی نخواهد داشت. اگر معیتی ندارد، پس بنابراین دیگه مسئله این که بگیم تقدم حکم موضوع حکم بر موضوع یا تأخر موضوع از حکم هرگز معنا پیدا نمی کند. پس فرمایش شیخ انصاری اساساً بی صحت ندارد و کلام ایشان صحیح نیست در وجه تقدیم شک سببی بر شک مسببی. ولذا نکته ای که عرض کردیم به زودی توضیح میدن که بیان میشود همینه. لذا میفهمد از این بیان ما که شک سببی ولو به وجود خارجی تقدم دارد بر حکم، و شرط حکم است، ولی شرط فعلیت حکم است نه شرط اصل حکم. بله حکم یک وجود اقتضایی دارد در وعای تشریع و یک وجود فعلی دارد در خارج. پس اون که گفته می شود شک سببی به شک سببی موضوع می شود برای حکم، اگر بخواید به فعلیت حکم نگاه کنید، بله وجود خارجی اشتخالت دارد در فعلی شدن حکم که حرمت نقض باشد، ولی در انشاء حرمت نقض هیچ نقشی این وجود خارجی نقشی ندارد، بلکه وجود عنوانی دخیل است. پس اون چه که دخیل است در حکم وجود عنوانی موضوع است که وجود عنوانی شک سببی باشد، وجود و در اینجا که وجود عنوانی باشد، وجود عنوانی شک سببی هرگز علیتی بین او و وجود عنوانی شک مسببی یا حکم در او هرگز معیتی ندارد و علیتی هم در اینجا نیست. اون چه که علیت است بینشان عبارت است از وجود خارجی، و وجود خارجی شک سببی دخیل در فعلیت حکم است نه در اصل انشاء و تشریع حکم. پس حکم فعلی قبول است با شک مسببی در مرتبه واحده است، ولی حکم عنوانی معیتی قهرن با شک مسببی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. یا الله.